سلام و صبحتان بخیر. در آغاز این برنامه خبرها را مرور میکنیم. با تیره شدن روابط کابل و اسلام آباد و بسته شدن مسیرهای تجاری بین دو کشور، مقامات حکومت طالبان میگویند که افغانستان برای کاهش تجارت خود از طریق پاکستان با آسیای مرکزی و ایران روی آورده است. عبدالسلام جواد آخونزاده، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، بر روی طرز گفت که در 6 ماه گذشته تجارت افغانستان با ایران به 1.6 میلیارد دلار رسیده است که بیشتر از تجارت 1.1 میلیارد دلاری با پاکستان است. او افزود که استفاده از امکانات بندر چابهار ایران تأخیر در جابجایی کالاها را کاهش داده و به بازرگانان اطمینان داده است که در صورت بسته شدن مسیرهای پاکستان حمل و نقل مختل نخواهد شد. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان، روز چهارشنبه در یک گردی همایی در کابل از تاجران خواست تا به جای پاکستان مسیرهای ترانزیتی جایگزین پیدا کنند. ایالات متحده و روسیه پیشنویس قطعنامه‌های متناقضی را درباره مناقشه غزه به شورای امنیت ارائه کردند. این در حالی است که دیپلمات‌ها می‌گویند شورای امنیت احتمالاً هفته آینده درباره این موضوع رأی‌گیری خواهد کرد. پیشنویسی را اشرا توسط ایالات متحده و دنبال تقویت طرح صلح رئیس جمهور ترامپ در پیوند به شرق میانه است. دیپلمات‌های آمریکایی در سازمان ملل متحد روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کردند که آنان از شورای امنیت می‌خواهند که از این لحظه تاریخی برای هموار کردن راه صلح پایدار در شرق میانه با حمایت از این قطعنامه استفاده کند. مصر، قطر، امارات متحده عربی، پاکستان، عربستان سعودی، اردن و ترکیه از پیشنویس ایالات متحده حمایت کردند، اما روسیه قطعنامه خود را ارائه کرده است که شاملی به رسم شناختن فلسطین به عنوان یک کشور است. چین آمادگیش را برای حمایت از پیشنویس روسیه اعلام کرده است. روسیه، چین و ایالات متحده در شورای امنیت حق ویتو دارند، با این معنی که هر قطعنامه ای که آنها به آن رأی منفی بدهند نمیتواند تصویب شود. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، روز شنبه پس از رسوایی فساد در شرکت‌های انرژی دولتی از بازنگری در این شرکت‌ها خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بازرسان مبارزه با فساد اعلام کردند که حدود 100 میلیون دلار از بخش انرژی اختلاس شده است و این امر باعث خشم در کشور شده است که حملات روسیه منجر به قطعی برق شده است. زلنسکی با دو وزیر دستور داد تا به دلیل این طرح فساد استفاده دهند و یک شرکت تجاری سابق را که به عنوان مغز متفکریان معرفی شده بود تحریم کرد. زلنسکی در صفحه ایکس خود نوشت: آنان در حال آغاز بازنگری در شرکت‌های کلیدی دولتی در بخش انرژی هستند. و افزود در کنار حسابرسی کامل فعالیت‌های مالی آنها، مدیریت این شرکت‌ها نیز باید تشدید شود. او خواستار تشکیل هیئت نظارت جدید در شرکت انرژی دولتی ظرف یک هفته شد که امکان بازنگری کامل در مدیریت شرکت را فراهم می‌کند. زلنسکی پیش از این گفته بود که متعهد به همکاری با تحقیقات ضد فساد است. و پوتین و نتانیاهو درباره شرق میانه و برنامه هسته ایران گفتگو کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از کرملین خبر داد که رئیس جمهوری روسیه با صدر اعظم اسرائیل درباره وضعیت کلی منطقه شرق میانه و برنامه هسته ایران گفتگو کرده است. کرملین روز شنبه 16 نوامبر خبر داد که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، با بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، گفتگوی تلفنی داشته است. در بیانیه کرملین بدون اشاره به جزئیات آمده است که این دو مقام درباره وضعیت شرق میانه از جمله تحولات در نوار غزه، برنامه هسته‌ای ایران و سوریه گفتگو کردند. با گزارش تایمز اسرائیل، دفتر صدر اعظم اسرائیل نیز تنها به اشاره به گفتگوی دو طرف درباره مسائل منطقه‌ای بسنده کرده، اما اضافه کرده که این چندمین گفتگوی آنهاست که اخیراً انجام شده است. گفتگوی رهبران روسیه و اسرائیل تنها 3 روز پس از آن رخ می‌دهد که اداره بین‌المللی انرژی اتمی خبر داد ایران به بازرسان این نهاد اجازه نداده است تا به تأسیسات هسته‌ای‌اش که اسرائیل و آمریکا آنها را بمباران کردند دسترسی پیدا کند.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام گرم خود را خدمت تک تک شما شاگردای عزیز و نازنین تقدیم می دارم و امیدوار هستم هر جای کسین جور و صحتمند باشین، لبتان خندان باشه، دلتان شاد باشه. شاگردای عزیز و نازنینم، همگی شما را به درس امروز خوش آمدی درس می دارم و امیدوار هستم که با تمام انگیزه و تمام هوش و حواستان به درس امروز متمرکز باشین و مرا تا آخر درس همراهی کنین. شاگردای عزیز و نازنینم، همگی شما را به درس امروز، درس 25 که موضوع درس ما در مورد کبرا نوروزی می باشه، خوش آمدید میگم. در تاریخ هر کشور نامهای وجود داره که به عنوان نمادهایی از پیشرفت، تلاش و شجاعت در برابر سختی ها شناخته میشن. شاگردای عزیز، کبرا نوروزی هم یک از این نام هاست که نه تنها در عرصه سیاست آموزش بلکه در تمامی تلاش هاش برای پیشبرد وضعیت زنان در افغانستان به عنوان یک پیشگام و رهبر شناخته میشه. همچنان کسی است که اولین وزیر زن در تاریخ افغانستان بوده که با شجاعت و اراده بی‌نظیرش مسیرهای جدید را برای زنان افغان گشوده و در این ارائه و در این درس با هم سفری خواهیم داشت تا به زندگی و همچنان دستاوردهای کبرا نوروزی، زنی که تاریخ افغانستان را تا جایی تغییر داد که زنها هم میتونه در بخش سیاسی هم اشتراک داشته باشه، آغاز میکنیم. شاگردای عزیز و نازنینم، پیش از اینکه درس را آغاز کنم از همگی شما خواهش دارم که با تمام دقت به درس گوش کنین و یک اگر کتابچه دارین میتونین که درس امروز را نکات که مهم است نوت کنین. شاگردای عزیز و نازنینم، کبرا نوروزی یک از زنای برجسته و همچنان پیشگام در تاریخ افغانستان است و ای که اولین وزیر زن در تاریخ افغانستان و دولت افغانستان شناخته شده بین مردم میباشه. ای بانو در سالهای 1932 میلادی در باغبان کوچه شهر کابل متولد شده و ای که تا پایان عمرش در سالهای 1966 در کابل زندگی کرد و نام او به عنوان زن فعال، سیاستمدار، فرهنگی و همچنان مبدر در تاریخ افغانستان به ثبت رسیده. خب ما شما هم فهمیدیم که بعض وقتا به ذهن ما میرسه که مثلا اولین زن وزیر کی بود یا اولین معلم کی بود، که امروز خوشبختانه ما شما فهمیدیم که اولین وزیر زن در افغانستان کی بوده. خب دوران کودکی و تحصیلات بانو، ایشان کودکی خود را در کابل سپری کرده و ای بانو دارای 5 خواهر و 3 برادر بوده که ایشان مثل دیگر خانمای مشهور افغانستان در خانواده بزرگ شده که تحصیل کرده بوده و ای که ای بانو تحصیلات ابتدایی و ثانوی خود را در لیسه ملالی که یک از بهترین مکاتب دخترانه در افغانستان است، همگی ما شما معلومات در موردی داریم، ای بانو درسش به اونجا به پایان رسانده و با درجه ممتاز از رشته ساینس فاکولته نسوان ای بانو فارغ شده. خب شاگردای عزیز و نازنینم، همچنان زمان آغاز فعالیت های آموزشی بانو که چی زمان فعالیت آموزشی خود را آغاز کرده، خب کبرا نوروزی بعد از این که از مکتب فارغ شد، از دانشگاه فارغ شد، البته از مکتب نه از دانشگاه فارغ شد، به عنوان معاون لیسه ملالی و بعد از او اولین مدیر افغان این مکتب تعیین شد و پیش از او هم مدیریت لیسه ملالی به دوش استادان فرانسوی بود که اونا اینمی کتابخانه مکتب را توسعه دادن و لابراتوارهای فیزیک و کمیا را با تجهیزات مدرن مجهز اینا ساختن. همچنان برای مدیریت لیسه ملالای به عنوان رئیس فاکولته نصفان ایبانو تعیین شد و موسسه نصفان در موسسه نصفان ایبانو وظیفه ایفا کرد. خب بعد از اینکه کبرا نوروزی در سال 1956 میلادی برای که تحصیلش ادامه بده به خاطر تحصیلات عالی، ایبانو به دانشگاه پاریس رفتک و بعد از اینکه درسش در اونجا به پایان رسید، ایبانو دوباره به افغانستان کشورش بازگشتک و به عنوان رئیس فاکولته تدبیر منزل در دانشگاه کابل منصوب شد. خب تلاش های ایبانو در عرصه آموزش و تربیت نوری متخصص بسیار سهم مهم را در ارتقای وضعیت علمی زنان در افغانستان داشته. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما شما فهمیدیم که بانو تحصیلاتش را در پاریس فرا گرفته بوده و ای که کبرا نوروزی به عضویت کمیسیون مشورتی قانون اساسی افغانستان همچنان ای بانو انتخاب شد، که همگی شما میفهمین که و یا هم معلومات داشتین و یا هم امروز به معلوماتون اضافه میشه که این کمیسیون 32 عضو داشته که تنها دو زن در اینجا بوده، یکی کبرا نوروزی و دیگرش معصومه اسمتی وردک که در این کمیسیون عضویت داشتن و هر دو اینا از جمله زنایی بودن که تحصیل کرده بودن و پیشگام در نهضت نسوان بودن و اینا نقش مهمی در پیشنویس و همچنان تصویب قانون اساسی جدید ایفا کردن. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما شما هم در اینجا بیشتر معلومات ما در مورد کبرا نوروزی اضافه شد که ایبانو بعد از اینکه درسش را تمام کرده و از پاریس آمد و بعضی وظیفه هایی را داشت، در کنارش به عضویت کمیسیون مشورتی افغانستان هم انتخاب شد. خب چه فعالیت های اجتماعی و فرهنگی داشته ایبانو؟ ای که ایبانو در دوره حکومت سردار محمد داوود خان دوباره به عنوان رئیس موسسه نسوان ایبانو انتخاب شد و ای در این مقام برنامه های سواد آموزی را برای خانم ها و همچنان کودکستان ها و همچنان مکاتب مسلکی را برای زنان ایجاد کرد و اینا را توصیه داد. خب بعدن ایبانو به عنوان وکیل انتخابی از ناحیه هفتم شهر کابل در لوی جرگه همچنان شرکت کرد. خب در قسمت زندگی شخصی و میراث ایبانو میپردازیم که ایبانو هرگز ازدواج نکرد و تمام عمر خود را وقف خدمت به کشور و مردمش کرده. با وجود شرایط دشوار سیاسی و اجتماعی که وجود داشته، ایبانو مثل دیگر خانمای افغان که مجبور شدن و یا هم دوست داشتن که مهاجرت کنن و کشور خارجی، اما ایبانو تحت هر شرایط دشواری که بوده افغانستان را ترک نکرده و تا آخر عمرش در کابل بوده و تا پایان عمرش هم در کنار مادر و خواهر کوچکش زندگی می کرده و ای که وی در سال 1986 میلادی از دنیا درگذشت و این دنیای فانی را ودا گفت. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما شما در قسمت میراث ماندگار که ایبانو گذاشته میفهمیم و یا هم به معلومات ما اضافه میشه که کبرا نوروزی به عنوان یک از زنان برجسته و تاثیرگذار تاریخ افغانستان شناخته شده است و نام او به عنوان یک زن پیشگام در عرصه سیاست و آموزش و خدمات اجتماعی در دهه‌های 60 و 70 میلادی در تاریخ افغانستان جاودانه است و ای که ای بانو نمونه الهام بخش از تعهد، شجاعت و تلاش بی‌وقفه برای بهبود وضعیت زنان و جامعه افغانستان به شمار می آید. حتی تا امروزه که هست بیشتری ها ای بانو را به عنوان الگوی خود قرار داده و ای که می فهمن ای بانو چه دستاوردهایی را داشته و چه تلاش های بیوقفه ای را داشته. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما و شما هم به آخر درس رسیدیم. کار خانگیتان امروزی است که از درس امروز 4 سوال طرح میکنین و بعدا به این سوال ها پاسخ میتین، در کنارش خلاصه درس را حفظ میکنین و ای که چیزایی که امروز یاد گرفتین به ذهنتان سپردین، اونمون نکات مهم را در کتابچه‌تان یادداشت کنین و همچنان در کنار شاگردای عزیز و نازنینم درسای گذشته تان را مرور کنین و خاطر بسپارین. شاگردای عزیز و نازنینم، همه درسایی که ما شما میخوانیم در مورد خانمای مشهور افغانستان، همگیشان بسیار الگوهای خوبی هستند، چرا که خانما با تلاش فراوان، با دستاوردهایی که داشته در تاریخ و حتی جهان اینا شناخته شده هستند و میباشند و چی خوب است که ما شما این خانما را الگوی خود قرار بدیم و تلاش و پشتکار داشته باشیم و به هر آن چیزی که دوست داریم، اهداف ماست، آرزوی ماست، با تلاش و پشتکار به اونا برسیم و رویاهای ما به تحقق بیابه. خب شاگردای عزیز و نازنین، درس امروز ما هم در مورد کبرا نوروزی بود که همگی ما فهمیدیم که ایشان هم اولین وزیر زن در تاریخ دولت افغانستان بود که در سال 1932 میلادی در باغبان کوچه شهر کابل متولد شد. همچنان تا پایان عمر خود در سال 1966 در کابل زندگی کرد و نام او به عنوان یک زن فعال سیاست مدار فرهنگی و همچنان مدیر در تاریخ افغانستان ثبت شده. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ایشان هم بسیار فعالیت های زیاد داشته و ای که درس خود را ادامه داده بوده در فرانسه و بعد از ای که به افغانستان باز میگرده به عنوان رئیس فاکولته در دانشگاه کابل منصوب میشه و ای که ای بانو فعالیت های اجتماعی و فرهنگی زیاد داشته. خب شاگردای عزیز و نازنینم، این هم بود از درس امروز ما. همگی شما را به خداوند یکتا سپارم. درس ما در همینجا به پایان میرسه. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همگی شما شاگردای عزیز و نازنین. امیدوارم هر جای که هستین جور و صحتمند باشین و لباس عافیت در تن داشته باشین. هر جایی که هستین دلتان شاد باشه، لبتان خندان باشه. شاگردای عزیزم، شاگردای نهایت مهربانم، همگی شما را به درس امروز خوش آمدید عرض می دارم و تقاضای از شما دارمی است که تا آخر درس با ما باشین و مرا تنها نگذارین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، آماده هستین که درس امروز ما را آغاز کنیم و بفهمیم که درس امروز ما در مورد کی می باشه و ای که درس چندم ما هست. شاگردای عزیز و نازنینم، درس 26 ما و شما می باشه. موضوع درس در مورد شربت گل است. در دل تاریکی های جنگ و آوارگی، سرنوشت زنی از افغانستان و یا هم دختری از افغانستان به جهانیان پیام درد و امید را رساند. شربت گل و ای بانو در یک خانواده پشتون، نمادی از مقاومت و معصومیت مردمی است که جنگ خانه هایشان را ویران کرد و آنها را به آوارگی کشند. همچنان شاگرد عزیز و نازنینم، عکسی که در سال 1964 میلادی در کمپ مهاجرین ناصر باغ از او گرفته میشه، فراتر از یک تصویر ساده رفته و این عکس چشمهای سبز او را به سمبولی از رنجها و مبارزات مردم افغانستان تبدیل کرد. شربتگل دختری که روزگار ناشناخته بود و امروز یادآور قدرت و پایداری یک ملت در برابر مشکلات است. شکرت عزیز و نازنینم، درس امروز ما در مورد شربتگل می باشه و امیدوار استم پیش از اینکه درس امروز را آغاز کنیم همگی تان کتاب و کتابچه نزدتان داشته باشین تا نکات مهم درس امروز را یادداشت کنین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، شربتگل در سال 1972 میلادی در یک خانواده پشتون به دنیا آمده که در اوایل دهه 1980 بوده، زمانی که نیروهای شوروی به افغانستان حمله کردن و ای که خانواده شربتگل از این حادثه بسیار آسیب شدیدی را اینا دیدن و بر اساس برخی روایت ها پدر و مادرش در نتیجه حمله ها کشته شده، ولی او همراه خواهر و برادرانش به کمپ مهاجران ناصر باغ در مرز افغانستان و پاکستان مهاجرت کرد. با این حال شربتگل بعدا گفت مصاحبه‌ای که داشته که پدرش زنده بوده و ای که مادرش به دلیل بیماری اپاندیسک چه کرده فوت کرده از دنیا رفتن. همچنان شاگرد عزیز و نازنینم، در سال 1964 بوده که یک عکاس از مجله نشنل جیوگرافیک برای یک تهیه گزارش و عکس از تأثیرات جنگ به کمپ های امی مهاجرین که بوده در مرز افغانستان و پاکستان، این گزارشگر برای تهیه گزارشش و یا هم عکاس سفر میکنه و او عکسی را از شربتگل میگیره که بعدن این عکسی که عکاس گرفته به شهرت جهانی میرسه و به عنوان یک از معروفترین تصاویر این مجله انتخاب شد. خب شاگردای عزیز و نازنینم، توی قسمت درس فهمیدین که شربتگل کی هست و در کجا به دنیا آمد و ای که عکاسی از ای بانو عکس گرفته. خب شربتگل ای بانو در مکتب کمپ مهاجرین ناصر باغ درس می خوانده و ای که مکری از او و دیگر دخترای کمپ عکس گرفته بودم ای عکاس و ای اقدام مورد انتقاد قرار می گیره، چرا که گفته بودن که عکس ها که گرفته شده از امی کمپ های مهاجرین همگیشان چی بوده؟ بدون اجازه بوده و عکس های اینا بدون اجازه گرفته شده بوده و این کار کاملا برخلاف فرهنگ پشتون ها بوده که اینا یک از فرهنگ هاشان ای بوده که زنا نباید در بیرون از خانه دیده شوه و ای که چه برسه از اونا با عکاسی عکس بگیره و در مجله های نارچی کنه به چاپ برسانه. خب در ماه جون 1965 بوده که عکاسی با عنوان دختر افغان در مجله نشنال جیوگرافیک چه میشه عکسی بانو و یا هم ای دختر شربتگل منتشر میشه و این تصویر چهره معصوم شربتگل را با چشمان سبز زیبایی که داشته ای را به نمایش میگذاره و به نمادی از مشکلات جنگ افغانستان تبدیل میشه و ای عکس دانسته که توجه جهانی را به وضعیت افغانستان جلب کنه. خب شاگردای عزیز و نازنین، ما شما فهمیدیم که در ماه جون بوده که عکس ای بانو گرفته شده و بعدها در مجله به چاپ رسیده و ای که در بدن ای عکس دانسته که توجه جهانی را به وضعیت افغانستان جلب کنه. همچنان شهرت جهانی که ای عکس بدن به خود اختصاص داده و یا هم کسب کرده گی بوده که عکس شربت گل 3 بار در جلد مجله نشنال جیوگرافیک استفاده شده. یکی اولین بار در جون 1965 زمان انتشار اولیه ای عکس بوده، دومین بار در اپریل 2002 هنگامی که معرفی دوباره شربت گل بوده، و ای که سومی هم در سال 2013 به مناسبت امی 125 سالگی تأسیس مجله نشنال جیوگرافیک بوده از عکس شربت گل استفاده میکنه. خب شاگردای عزیز و نازنینم، ما و شما همچنان در این سلاید در مورد فیلم مستند و نظریات شربت گل میپردازیم که در ماه مارچ 2002 بوده. مستندی به عنوان پیدا کردن دختر افغان ساخته میشه و منتشر میشه، و بعد در سال 2022 شربت گل در مصاحبه با روزنامه میگه که ای اکس برای او مشکلات زیادی را ایجاد کرد و او گفته که اگر میدانستم چنین تأثیری خواهد داشت هرگز اجازه گرفتن او اکس را نمیدادم. خب به خاطر از این که گفتیم ای بانو گفته بوده که مشکلات زیادی بر ای بانو ایجاد کرده، و ای میگه که اگر من میدانستم که مشکلات بر من ای عکسی مشکلات را ایجاد میکنه، حالا مشکلات که با وجود آمدن از خودش میباشه و ما و شما معلوماتی در او باره نداریم، گفت هرگز اجازه نمیدادم. خب شاگرده عزیز و نازنینم، تأثیرات فرهنگی ای عکس چی میباشه؟ ای که شربت گل بیاد میاره که روز امی عکاس که اسمش مکری بوده به مکتب کمپ ناصر باغ میایه و از او عکس میگیره. پس از انتشار عکس خانوادهش به شدت ناراحت میشن و ای اقدام را خلاف فرهنگ افغانی میدانن، و او گفته که در فرهنگ افغانی عکس گرفتن از جایگاه زنان خوبی نداره، یعنی ما شما و یا هم در فرهنگ افغانی عکس گرفتن از خانم ها و بدن که اونا باز به مجلات استفاده شوه آنقدر خوب نیست و آنقدر مردم از این کارها استقبال نمی کنن. خب شاگردای عزیز و نازنینم، نتیجه گیری می داشته باشیم از درس امروز ای که شربت گل دختر افغانی که در سال 1972 به دنیا آمد و پس از مهاجرت به کمپ ناصر باغ در پاکستان و در سال 1964 توسط عکاسی از او عکس گرفته میشه که به نماد مشکلات جنگ افغانستان تبدیل میشه و بدن ای عکس جهانی میشه. اما شربت گل بدن میگه که این شهرت برای او مشکلات فرهنگی و اجتماعی را ایجاد میکنه و کرده، و عکس او نمادی از درد و رنج مردم افغانستان است و ای که تأثیرات فرهنگی همچنان داشته و ادامه داره. خب شاگرده عزیز و نازنینم، درس امروز ما هم در مورد شربت گل بود و ما فهمیدیم که این دختر جوان و یا همین خانم کی بوده و چگونه به شهرت رسیده. خب کارخانگی تانی است که شاگردای عزیز و نازنینم، خلاصه درس امروز را در کتابچه ایتان و یا هم در دفترچه ایتان یادداشت میکنین و ای که در کنارش که درس امروزتان را شما مرور میکنین، میخوانین نکات مهمش از زمانی که و یا هم خلاصه درس را نوشتن حفظ میکنین، در کنارش شاگردای عزیز و نازنینم درس هایی که در هفته‌های گذشته در روزهای گذشته شما خواندین همگیشان هم مرور میکنین و به خاطر مسپارین. شاگردای عزیز و نازنینم، امیدوار هستم که درس امروز براتون مفید واقع شده باشه، یک چیز جدیدی را از درس امروز یاد گرفته باشین، و ای که دوباره تاکید میکنم که حرفای ما یادتون نره که درس و همچنان کارخانگی تان یادتان نره که درس امروز را میخوانین مرور میکنین در کنارش در